صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
در پرتو فیض و کرم و محبت بی پایانت، ای خدای قدوس، به درگاه تو روی می آوریم و تو را که یگانه هستی و قدوس می پرستیم و ستایشت می کنیم و تو را شکر می کنیم که این روز را به ما عطا کرده ای تا حیات داشته باشیم و از اکرام تو بهره‌مند شویم. خداوندا، ما در خود چیزی را نداریم که شایستگی دریافت رحمت و فیض تو باشیم. حتی لیاقت آمدن به حضور تو را نداریم. با این حال تو ای خدای مهربان، ما را از برکات خود فیض بخشیده ای. سپاس باد بر تو ای خدای یکتا. سپاس بر تو. پروردگارا، از اینکه از طریق انبیا و برگزیدگانت و سرانجام از طریق عیسی مسیح مظهر و کلمه تو با ما انسانهای خاکی صحبت فرموده و ما را دعوت به سوی خودت نمودی، سپاس گذاریم. و عنایت فرما که به اهمیت ورزش کلام تو توجه داشته و با پذیرفتن و مطیع بودن به کلامت، نه فقط خود را از آلودگی ها و ناامیدی ها و یأس و خاری و ذلت برهانیم و به زندگی خود مقصود ببخشیم، بلکه اراده تو را پیروی کرده و رضایت تو را به دست بیاوریم. بگذار ای خدا مطیع بودن به اوامرت هدف و مقصود ما در زندگی باشد. این دعا را به نام و به شایستگی یگان منجی و نجات دهنده عزیز خود، یعنی عیسی مسیح زنده، می طلبیم. آمین. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح. اقتباس از انجیل مقدس به قلم حضرت لوقا. برنامه از صدای انجیل. ایمانداران عزیز و راهیان خدا، درود بر شما. امیدوارم که در عنایت پروردگار قرار گرفته باشید و از فیض و رحمت او زندگیتون رو در آرامش و شادی و تسلی خاطر به سر آورید. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح کشیش سید رضا مسعودی این افتخار رو دارم که آیات شریف انجیل مقدس را خدمتتون بخونم و پیرامون آیات قرائت شده توضیحاتی به عرض مبارکتون برسونم، تا بدین وسیله به درک معنی آیات کلام خدا نائل شده و با پذیرفتن حقیقت زندگی خود را در اعتماد به وعده‌های حقیقی و آسمانی به سر بیاورید. برای این منظور توجه خود را معطوف به فصل پنجم می‌کنیم و از انجیل مقدس به قلم حضرت لوقا آیات را قرائت می‌نماییم. در واقع دنباله زندگی و تعلیمات و اعمال عیسی مسیح مظهر خدا و کلمت الله را مطالعه می‌نماییم. باشد که افکار خود را از تشویش و پریشانی های دنیوی خالی نموده و از خداوند تمنا کنید که در این ساعت با شما صحبت کند و از او بخواهید که ندای آسمانیش در این لحظه در قلب شما شنیده شود، که خداوند بخشنده و مهربان است و می خواهد که با شما صحبت کند. از آیه 18 الی 26 درباره شفای مرد مفلوج و بخشش گناهانش در برنامه گذشته به طور مفصل خدمتتون مطالب را عرض کردیم و دیدیم که روزی وقتی عیسی مسیح در منزل پتروس مشغول تعلیم دادن مردم بود، 4 نفر یک شخص مفلوجی را به نزد او می آورند تا مسیح این شخص مفلوج را شفا بدهد. ولی به خاطر کثرت جمعیت نمی توانند حتی وارد حیات بشوند. پس روی پشت بام میرن و از آنجا مرد مفلوج را که بر تخت دراز کشیده بود به وسیله تناب به نزد پاهای عیسی مسیح پایین میفرستن. عیسی مسیح وقتی ایمان عظیم آنان را میبیند نه فقط جسمن آن مفلوج را شفا میدهد، بلکه میفرماید ای فرزند، گناهانت نیز بخشیده شده. البته این موضوعی است بسیار حساس و حیاتی و بدون شک برای همه ما این سوال را پیش می آورد که آیا مسیح حقیقتاً از جانب خدا قدرت داشت که گناهان را ببخشد یا نه؟ و البته این سوالی بود که ملایان دینی و فریسیان وقتی که از عیسی مسیح شنیدند در فکر خود نیز داشتند و حتی عیسی مسیح را متهم به کفر نگفتن نمودند که مسیح کفر گفته. چرا؟ چون جز خدا هیچ کس نمیتواند گناهان را ببخشد. ولی عیسی مسیح در جواب آنان نه فقط با کلماتش بلکه عملا ثابت میکند که در واقع او قادر به بخشیدن گناهان هست. زیرا خدا در عیسی مسیح با بشر صحبت میکرد و خدا خود را در مسیح مکاشفه ساخته است. و ما از آیه 27 الی 32 ما دعوت عیسی مسیح از متی باجگیر را ملاحظه می‌کنیم. متی که بعداً جزو حواریون مسیح گردید و با الهام خدا زندگی و تعلیمات عیسی مسیح را به رشته تحریر در می‌آورد. این قسمت را نیز می‌توان در انجیل متی فصل 9 و مرقس فصل 2 نیز پیدا کرد. اجازه بدید که ابتدا آیات را خدمتتون بخونم و بعد به تفسیر آیات بپردازم. این برنامه را از صدای انجیل میشنوید. مردم خدا را تمجید می‌نمودند و خوف بر ایشان مستولی شده گفتند که امروز چیزهای عجیبی دیده ایم. از آن پس عیسی رفته باجگیری که لاوی نام داشت بر جایگاه نشسته دید. او را گفت از عقب من بیا. در حال آن باجگیر همه چیز را ترک کرده برخاست و در عقب عیسی روانه شد و آن لاوی ضیافتی بزرگ در خانه خود برای عیسی برپا نمود و جمعی بسیار از باجگیران و دیگران با ایشان نشستند. اما کاتبان ایشان و فریسیان هم همه نموده به شاگردان عیسی گفتند برای چه استاد شما با باجگیران و گناهکاران اکل و شرب می کند و معاشرت می نماید؟ عیسی در جواب ایشان گفت تندرستان احتیاج به طبیب ندارند بلکه مریضان، و نیامدم تا عادلان را بلکه تا عاصیان را به توبه بخوانم. تندرستان احتیاج به طبیب ندارند بلکه مریضان، و من نیامدم تا عادلان را بلکه تا گناهکاران را به توبه بخوانم. در این آیات دوستان عزیز گذشته از دعوت عیسی مسیح از متی باجگیر برای پیروی کردن از خود و شاگرد شدنش، در آیه ای علت آمدن عیسی مسیح نیز برای ما بازگو شده است. خود عیسی مسیح در واقع علت آمدنش به این جهان را بیان می کند و در حقیقت می توان گفت که این آیه می تواند و باید هم بهترین امید برای همه کسانی که در حضور خدا احساس کوچکی و حقارت و گناه می کنند باشد. بله دوستان عزیز، این آیه است که میتواند برای من و شما که در حضور خدا خود را گناهکار میبینیم باعث شادی و افتخار و تشویق باشد. چرا؟ زیرا برای من و شما که وجدانن متوجه کوتاهی خود شده ایم و میدانیم که گناهکار میباشیم، حالا متوجه میشویم که خدا از روی لطفش، از روی محبتش، از روی فیضش، یعنی چیزی که لیاقت آن را نداشتیم، عیسی مسیح را میفرسته تا به ما گمراهان، به ما گناهکاران امید ببخشه و به ما امید بده که خداوند ما را هنوز به خاطر گناهانمون کلن ترک نکرده، بلکه این ما هستیم که او را ترک کرده ایم و خدا هنوز ما را دوست دارد. و اگر به عیسی مسیح ایمان بیاوریم، می توانیم دوباره آن رابطه معنوی با خدا را برقرار نموده و از گناهانمون پاک و آزاد شویم. حالا به بعضی از کلمات این قسمت از آیات توجه میکنیم تا معنی این قسمت کلام از خدا را بهتر درک کنیم. وقتی که مسیح از منزلی که آن شخص مفلوج رو شفا داده بود که به احتمال زیاد منزل پتروس بود خارج میشه، به محلی میرسه که باجگیری به اسم لاوی مشغول کار بود. باجگیر همان ماموران مالیات بودن که از طرف دولت روم برگزیده شده بودن تا مالیات از مردم بگیرن. فراموش نکنید که در زمان عیسی مسیح امپراتوری روم کشور اسرائیل رو پایمال کرده و به قول معروف تصرف کرده بود. باجگیران نه فقط به خاطر اینکه مال مردم را بیش از حد می‌خوردند و در کارشون حق بازی می‌کردند و ظلم و ستم می‌نمودند مورد نفرت قوم یهود و ملت بودند، بلکه چون برای رومیان که کشورشون را اشغال کرده بودند کار می‌کردند، خائن هم محسوب می‌شدند، آن هم خائن به مملکت. و برای همین وقتی یک یهودی می‌خواست شخصی رو در مقام ذلت و خاری تشریح کند، می‌گفت مثلا فرانی خارجی یا باجگیر است. از قرائن چنین برمی آید که لاوی که همان متا باشد در کنار دریاچه جلیل، یعنی در دروازه شهر کفرنهم که در کنار دریاچه جلیل واقع شده بود، از کشتی‌ها و مسافرانی که از آن سوی دریاچه می آمدند مالیات می گرفت. مسیح وقتی که او را می بیند، به جای اینکه متا را به خاطر شغلش مورد نکوهش بده و او را محکوم کنه و یا نفرینش کنه که چرا این کار را می کنی، به متا میگوید از عقب من بیا. یعنی ای متا، این کار زشت تو رها کن و بیا و از من پیروی کن، و یا بیا و شاگرد من بشو. برای عیسی مسیح دعوت از یک باجگیر که شاگرد و مصاحب دائمیش بشه از نظر دنیا و منطق بشری بسیار کار غلطی محسوب میشد و واقعا خیلی جرأت و جسارت میخواست که بیاد یک شخص مقدس و پاک و عاری از گناه مثل عیسی مسیح، یک گناهکاری که از نظر مردم رد شده و حتی مورد نفرت قرار گرفته است، برگزینه تا رسول و شاگردش بشه. زیرا قطعا رؤسای دینی و مردم مذهبی عیسی را برای معاشرت با گناهکاران و یا محکوم شدگان اجتماع و همچنین باجگیران منفور سخت می نمودن. و بدون شک از نظر اجتماع نیز رابطه آنها سبب بدنامی عیسی مسیح می شد. چرا؟ زیرا هیچ کسی به چشم نیکو به باجگیر نگاه نمی کرد. ولی با این حال دوستان عزیز می بینیم که عیسی مسیح می آید و از منفورترین و بدنامترین انسانها دعوت می کند که همراه او باشند. راستی چرا عیسی مسیح این کار را می کند؟ و چرا او با مذهبیون و ملایان دینی که از نظر مردم دنیا افرادی پاک و مقدس بودن همراه نشد؟ در عوض می آید گناهکاران، کسانی که رد شده اجتماع هستند، با آنها همراه می شود. دلیل آن را خود عیسی مسیح برامون تشریح می کند. او می گوید که من آمدم تا گناهکاران و کسانی که از اجتماع رد شده و مردود هستند آنان را دعوت کنم. ببینید دوستان عزیز، مسیح مخصوصاً می‌خواست که باجگیران و کسان که به بدنامی مشهور بودند، گناهانشون آشکار شده بود و مورد نفرت مردم قرار بودند، آنها را ملاقات کنه و معاشرت داشته باشد. چرا؟ چون امیدوار بود که بدین وسیله آنها را از عذاب الهی، از جهنم نجات میده و آنها را به ملکوت خدا هدایت می‌کند. و در واقع حالا با دعوت کردن متای باجگیر، متایی که مورد نفرت همه بود، در واقع اعتماد بقیه باجگیران و شریران و ظالمان و گناهکاران را نیز به خود جلب میکنه و در میان آنها میرود. حالا نه برای اینکه آنان را در کار بدشون تشویق کند، خیر. و مسیح وارد جمع آنها نمیشه برای اینکه خود را جز دیگرها کنه و یا آنها را از دیگر گروه ها جدا کند، خیر. بلکه او میره جزء آنها میشه و یا با آنها همراه میشه تا چی؟ تا قلب آنها را متوجه خدا کند و با تعلیماتش و با نشان دادن زندگی و اعمال پاکش به آنها ثابت کند که راه راستی و قدوسیت، راه خداپرستی، به مراتب بهتر است از راه دنیا و راه گناه، راهی که دارن طی میکنن. مسیح نمیخواست با زور شمشیر اینها را به توبه دعوت کنه، بلکه میخواست عملاً با محبت خدا، عملاً با زندگیش، عملاً با زندگی پاک و مقدسش به آنها ثابت کنه که ای انسانها، شما که دارین گناه میکنید، در واقع به ضرر خودتون دارین گناه میکنید و اینکه اگر اون راه رو طی کنید هرگز به عاقبت و سعادت خوب نمیرسید. بله دوستان عزیز، واقعیت این بود که عیسی مسیح به فکر حفظ آبروی ظاهری خودش نبود که مثلا بهتر با این آدمهای بی سر و پا کاری نداشته باشه. خیر، مسیح اعتنایی به حرف مردم نمی کرد که پشت سرش حرف بزن که چرا رفته با فلان کسان در تماس بوده، بلکه مسیح مستقیما برای نجات گمراهان پیش می رفت و اونها را به ملکوت خدا دعوت می کرد. حالا وقتی متی دعوت عیسی مسیح رو می شنود خیلی خوشحال می شه. وقتی که ندای مهرآمیز و دعوت سماوی مسیح رو شنید در اطاعت مسیح تأخیر روا نمی دارد. چه بسا مسیح تنها کسی بود که او را به عنوان یک انسان دعوت می کنه و او را دوست می داره و می خواد او را در یک مقام خوب قرار بدهد. متی فوری ادارش و کارش رو ترک می کنه، همه چیز رو ول می کنه، درآمدش رو ول می کنه، حاضر می شه از شغل پر درآمد خودش دست برداره، مقام اربابی و رباخاری رو ترک کنه و شاگرد عیسی مسیح بشه. حقیقت این بود که دوستان او همه اموال دنیا را ترک می کند. متی همه مال و ثروت و درآمد و کسب دنیوی رو ترک می کنه. ظاهرا همه چیز رو از دست داد. اما واقعیت این بود که او همه چیز را حقیقتا یافت. وی آن مروارید گرانبهایی را که قیمت آن به اندازه تمام اموال دنیا بود، یعنی مرواریدی که بی قیمت بود، به دست می آورد. پس از شادی اینکه مسیح او را به شاگردی خود پذیرفته، جشن بزرگی را در کفرنهم برگزار می کنه. او مرد دولتمندی بود و برای اینکه دقت کنید حق شناسی خود را برای یافتن نجات به عیسی مسیح نشون میده و نیز دوستانش را به مسیح مقدس معرفی کنه، مهمان بزرگی رو به افتخار عیسی برقرار میکنه. در آیه 29 میفرماید که دیگران را هم دعوت کرد که مقصود همان گناهکاران و همکاران سابق خودشه، اشخاصی که در کفرناهم به بیدینی کامل و لامصبی شهرت کامل داشتند. هیچ ملای مذهبی، هیچ معلم دینی، هیچ فریسی حتی از در خانه آنها رد نمی شد. چرا؟ چون می ترسن که نجس بشن و یا با آنها معاشرت نمی کنن. چرا؟ چون می ترسن که مردم پشت سر آنها حرف بزنن که بگن که مثلا فلان مرد مذهبی با فلان شخص گناهکار همکاری می کنه و یا در به طور مخفی با هم شریک هستن. ولی عیسی نه فقط آنها رو دعوت می کنه، بلکه به منزل آنها میره، به مجلس آنها میره. فریسیان یا ملایان دینی که از دست عیسی مسیح به خاطر ادعای بخشایش گناه بسیار غضبناک بودند، این امر را میبینیم که با اشتیاق انتظار فرصتی داشتند تا دوباره مسیح را به دام بیاندازند و از او ایراد بگیرند. چرا؟ چون ایرادشون در مورد ادعای بخشش گناهان از مسیح باطل شده بود. حالا دنبال عیسی بودند شب و روز تا فرصتی پیش بیاد که از او ایراد بگیرن و ثابت کنن که او گناهکاره و اینکه از جانب خدا نیست. پس ملایان یهود که چشم انتظار این داشتن که از عیسی عیب و ایراد بگیرن، ناخوانده داخل مجلس میشن و فوری پیش شاگردان عیسی مسیح میرون و از عیسی مسیح به خاطر رفتار نامناسب، یعنی معاشرت با شریران و گناهکاران و خوردن و آشامیدن با باجگیران و افراد ناپاک، ایراد میگیرن که چرا اگر عیسی که مقدسه با این گناهکاران راه میره؟ به هر حال آنها خودشون رو مقدس میدونستن و با گناهکاران در معاشرت نبودن، از آنها دوری میگرفتن. حالا میبینن که عیسی با این گناهکاران داره معاشرت میکنه، پس از عیسی مسیح ایراد میگیرن. حالا عیسی مسیح متوجه ایراد آنها میشه و میدونه که آنها چرا این فکرها رو میکنن و در واقع خودش جواب سوال آنها رو میده و نشون میده که چرا خودش مثل آنها فکر نمیکنه، یعنی مثل باجگیران که خودشون از گناهکاران جدا میدانستند فکر نمیکنه. مسیح در جواب میگوید شما خود را عادل میدانید و این باجگیران را گناهکار و کثیف و ناپاک و ناشایست. شما خود را عادل میدانید ولی این باجگیران را گناهکار و کثیف و ناپاک. و سپس می فرماید بقیده شما اینها افراد مریضی هستند و در عوض خودتون احساس می کنید شما سالم هستید. بسیار خوب، اگر این طور است، اگر این طور فکر می کنید، اگر شما خود را بی گناه و پاک و عادل می دانید و اینها را گناهکار و مریض، پس باید به شما یادآور شوم که من برای همین گناهکاران آمدم. خدا مرا برای همین گناهکاران فرستاد، زیرا من طبیبم و ایشان مریض، و مریضان محتاج دکتر هستند و نه سالمان. به زبان دیگر مسیح می گوید دلیل آمدن من به این عالم اینه که گناهکاران یا مریضان دل را به حضور خداوند هدایت کنم و شفا بدهم، و نه کسان که خیال می کنند عادلند و پاک. دوستان عزیز، این گفتار مسیح معنیش این نیست که فریسیان و دیگر ملایان دینی حقیقتاً پاک بودن، خیر، بلکه رؤسای دینی خودشون خیال می کردند که پاک و مقدس و عادل هستند. چرا؟ چون دلشون به این خوش بود که اعمال مذهبی رو انجام می دن و آنها انجام نمی دادن. حالا مسیح در واقع به آنها میگه شما با این نوع طرز فکر خودتون رو دارید فریب می دهید. شما هم گناهکارید، منتها شما نمیتونید عیب خودتون رو ببینید و روی همین هم شما از این باجگیران و گناهکاران بدتر هستید. قادر نیستید که با روح خودخواهانه‌ای که دارید مرضهای قلبی خودتون رو ببینید و در نتیجه شفا هم نخواهید یافت. چرا؟ چون خیال میکنید که پاک و مقدس هستید، خیال میکنید که احتیاجی به نجات دهنده ندارید، به اعمالتون متکی هستید. و ای عزیزان، در اینجا درس بسیار بسیار مهمی هست که در حیات و ابدیت من و شما نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند، مخصوصا برای ما که در یک اجتماع مذهبی داریم زندگی می‌کنیم. چقدر مهم است که ما درون خود را فقط توسط فکر و عقلمون نگاه نکنیم. چقدر مهم است که با خودخواهی به ظاهر خودمون ننگریم و خود را در آینه دل خودمون، در آینه افکار خود نسنجیم، نبینیم، بلکه باید خود را در آینه خدا، یعنی در کلام مقدسش که حقایق را، آنم حقایق درون را بر ما آشکار میکنه و چهره درونی ما را نشان میدهد ببینیم. خود را با قدوسیت الهی باید سنجید و تطبیق داد و نه با قدوسیت و منطق و معیار بشری. زیرا اگر کسی خود را عادل و لایق نجات میداند، باید بداند که از مسیح هیچ چیزی رو دریافت نمی کنه و نخواهد کرد، و اینکه مسیح برای اون نیامده، و اینکه عملا با این نوع طرز فکر می گوید که من نیازی به اون ندارم. در حالی که اگر کسی خود را گناهکار در حضور خدا می بینه، آن وقت است که می تواند مطمئن شود که مهر مسیح در قلب او جای خواهد گرفت. میتونه مطمئن بشه که مسیح او را دوست داره و برای او آمده است و مسیح میخواهد که او صاحب نجات خداوند بشه. و این آیه را دوستان عزیز به خاطر بسپارید. خدا یکتا فرموده است که هیچ بشری عادل نیست. هیچ انسانی در حضور خدا عادل نیست. یکی هم نه. همه گناه کردند و همه از جلال خدا قاصر میباشند. و برای همین است که همه ما نیازمند نجات دهنده عیسی مسیح هستیم. او برای ما گناهکاران آمد تا ما را آزاد و پاک کند. او شایق و نجات همه است. ولی شرطش اینه که ما قدم اول را برداریم. ما باید تسلیم او بشویم و بپذیریم که به حضور خدا و معیار مطابق معیار خدایی ما گناه کرده ایم. این ما هستیم که از جلال پرشکوه او و از رحمانیت و فیض او محروم هستیم، و بعد این ما باید باشیم که به سویش بیاییم و با ایمان آوردن و تسلیم شدن به او در جا پای او قدم برداریم. خدا کند که امروز من و شما این قدم را برداریم. و ما آیات 33-39 که پایان بخش فصل پنجم انجیل لوقا نیز می باشد خدمتتون حالا می خونم که امیدوارم باعث برکت بشه. می‌فرماید پس به وی گفتند، یعنی به عیسی مسیح گفتند، از چه سبب شاگردان یحیی روزه بسیار می‌دارند و نماز می‌خوانند و همچنین شاگردان فریسیان نیز، لیکن شاگردان تو اینچنین نمی‌کنند و اکل و شرب می‌کنند؟ مسیح به ایشان گفت آیا می‌توانید پسران خانه عروسی را مادامی که داماد با ایشان است روزه‌دار سازید؟ بلکه ایامی می آید که داماد از ایشان گرفته شود. آنگاه در آن روزها روزه خواهند داشت و مثلی برایشان آورد که هیچ کس پارچه ای از جامعه نو را بر جامعه کهنه وصله نمی کند و الا آن نو را پاره کند و وصله‌ای که از نو گرفته شد نیز در خور آن کهنه نبود و هیچ کس شراب نو را در مشک‌های کهنه نمی‌ریزد و الا شراب نو مشک‌ها را پاره می‌کند و خودش ریخته و مشک‌ها تباه گردد، بلکه شراب نو را در مشک‌های نو باید ریخت تا هر دو محفوظ بمانند. در این آیات می‌بینیم که باز ملایان یهود از عیسی مسیح ایراد می‌گیرند که چرا شاگردانت را امر نمی‌کنی که مثل شاگردان یحیی و ما هفته دو روز روزه بگیرند. دوستان، یحیی آدمی مرتاض بود و به درجه اشیا ریاض می‌کشید و طبیعتاً شاگردانش در روزه و نماز زیاد از استاد خود تقلید می‌کردند. اما شاگردان مسیح ریاضت نمی‌کشیدند، بلکه با مردم معاشرت می‌کردند و در مجالس و ضیافت و دعوت به غذا مثل مردمان دیگر حضور می‌یافتند. عیسی در جواب آنها می‌گوید که غیر ممکن است در عروسی روزه گرفت. او خود را داماد و شاگردانش را به دوستان داماد تشبیه می‌کند. عروس مسیح نیز کلیسا می‌باشد، یعنی جماعت ایمانداران. حالا مسیح به فریسیان میگه که شما نباید تا زمانی که من با آنها هستم، یعنی با رسولانم هستم، مجبور به روزه گرفتنشون کنید. حالا از کلمات عیسی مسیح میتوان نتیجه بگیریم که مسیح میفرماید اعمال ظاهری باید با اعمال و حالات درونی مطابق باشد. شخص باید هنگامی که شاد است جشن میگیرد و وقتی که اندوهناک است روزه بگیرد. و مقصود عیسی مسیح از آیه 35 که میگوید داماد از ایشان گرفته میشود، در واقع پیشگوییش راجع به صلیب خودش میباشه. او میدانست که باید متحمل آلام و مرگ بشه و محضا با شجاعت و شادی به طرف صلیب پیش میرفت. سپس عیسی با دو مثل میخواهد تعلیم بده که امکان ندارد بشارت شادمانی بخش و تازه او را با عادات و مراسم قدیمه مخلوط کرد، زیرا فیض خدا بی نهایت عظیمتر و بالاتر از هر چیزی دیگری می باشد. خدا یار و یاورتون باد و امیدوارم که شما نیز در فیض خدا قرار بگیرید.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.